بسم الله الرحمن الرحیم. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفسر الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. در آیه اولا فرمود هم آیات کتاب تکوینی حق است، هم اون چه که به عنوان وحی نازل شده است حق است. تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک حق، که ظاهرش حصر است. در این مسئله آیاتی که ناظر به هدفداری جهان خلقت بود و منزه است، منزه بودن جهان خلقت از بطلان و لعب و عبث و امثال ذالک است، چند طایفه بود. طایفه اولا آیاتی بود که دلالت داشت بر این که عالم باطل نیست، مقصد دارد و مقصد هم میرسد. طایفه ثانیه آیاتی بود که دلالت میکرد بر نفی لعب و عبث و امثال ذالک. این چنین نیست که نظام آفرینش بی مقصد باشد یا هدفش هدف خیالی باشد. طایفه سوم آیاتی هستند که دلالت میکنند به اینکه نظام به حق است. سوره انعام آیه 73 میگوید نظام آفرینش با حق است. و هو الذی خلق السماوات، سوره انعام آیه 73، و هو الذی خلق السماوات والارض بالحق. این نظام با پوشش حق است، این با یا للمصاحبت است یا للملابسه، این نظام مصاحب حق است. حق را رها نمی کند و حق هم او را رها نمی کند. یا با للملابسه است، این نظام لباس حق در بر کرده است، هرگز برهنه از حق نیست، عاری از حقیقت نیست. خلق السماوات والارض بالحق، یا مصاحب حق است و حق را جدا رها نمی کند، یا با پوشش حقیقت است، عاری از حق نخواهد بود. این مضمون در دیگر آیات هم ظهور دارد و قابل استفاده است. طایفه چهارم آیاتی هم که حصر می کنند، می گویند نه تنها نظام با حق است، غیر از حق را در حریم نظام آفرینش راهی نیست، ممکن نیست باطل به حریم نظام خلقت راه پیدا کند. سوره یونس آیه 5 ظهور در حصر دارد. فرمود سوره یونس آیه 5 هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا و قدره منازل لتعلموا عدد السنین و الحساب ما خلق الله ذلک الا بالحق. که این با یا للمصاحبت است یا للملابسه. علی ای حال طایفه ثالث می گفت نظام خلقت با حق است، طایفه رابعه میگوید این نظام جز با حق با چیز دیگر نیست. اگر با للمصاحبت است، نظام خلقت هم صحبتی جز حق ندارد. اگر للملابست است، نظام خلقت پوششی جز حق ندارد، لباسی جز حق ندارد. این با که للمصاحبت یا للملابست است در طایفه ثالث دلالت بر حصر نداشت، ولی در طایفه رابعه دلالت بر حصر دارد. ما خلق الله ذالک الا بالحق. در سوره هجر آیه 85 هم مسئله حصر در حق را تبیین می کند. می فرماید و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. لذا بلا فاصله فرمود و ان الساعت لا آتیتون. پس نه باطل است، نه عبث و لعب است، نه بی هدف است، نه چیزی جلو هدف او را می گیرد. عبث کار بی هدف، باطل کاری که هدف دارد ولی در اثر برخورد مانع به هدف نمی رسد. نظام آفرینش نه عبث است که بی هدف باشد، نه باطل می شود چیزی جلوی او را می گیرد که به مقصد نرسد. اگر سرمایه سخت بیاید این میوه باطل می شود، یعنی به هدف نمی رسد. هدف دارد ولی نمی رسد. اگر مانعی در بین نباشد، این شیئی که حرکت می کند به مقصدی دارد به هدف می رسد. برای موجودات جزئی احیاناً بطلان فرض دارد که این درخت به هدف نرسد، یا اون خاک که می خواهد معدن مخصوص بشود به هدف نرسد، یا فرون انسان که هدفی را تعقیب می کرد به مقصد نائل نشود. بطلان در تک تک اینها احیاناً فرض دارد، ولی کل نظام بطلان پذیر نیست، چون چیزی جدای از کل نظام آفرینش نیست تا جلوی این مجموعه را بگیرد. یک نسیمی حرکت کرد، کم کم شدید شد، به صورت تندباد در آمد، میخواهد به مقصد برسد. این میوهی که در شاخه است و در مسیر این تندباد است او را میریزد. چون خود میخواهد به مقصد برسد، احیانا به دیگری آسیبی میرسد، چون عالم حرکت عالم برخورد درگیری است. ولی کل این نظام که یک واحد است، اگر بخواهد به مقصد برسد، مانعی در بین نیست که نگذارد این کل نظام به مقصد برسد. لذا بطلان برای یک درخت فرض دارد که یک درخت باطل بشود، یک فرد باطل بشود، یک خاکی که به سمت معدن مخصوص حرکت میکرد باطل بشود، به هدف نرسد. اما برای کل نظام بطلان فرض ندارد. چیزی خارج از نظام خلقت نیست که جلو مجموعه نظام را بگیرد. لذا ما خلقت هازا باطل. پروردگارا این نظام را تو باطل نیافریدی، باطل نخواهد بود. نه عبث است که بی مقصد باشد، نه باطل است که در اثر آسیب دیدن به مقصد نرسد. لذا قیامت به عنوان یوم لا ریب فیه در قرآن مطرح است، معاد به عنوان امر ضروری که لا ریب فیه تحققهی تر هست. نه ممکن است عالمی بعد از مرگ باشد، نه شاید، بلکه باید. نه تنها برای انسان، برای کل نظام خلقت که همگان در حشر اکبر حضور پیدا میکنند. آسمان و زمین وضعشون در قیامت عوض خواهد شد، فتحصل که نظام آفرینش عبس و لعب و بازیچه نیست، هدف دارد اولا، و چیزی مانع رسیدن به هدف نیست که اینها باطل بشوند ثانیا، فلا لعب ولا عبس فی الخلقه ولا بطلان فی الخلقه. اون نه، شیطان عامل تکامل است، شیطان یه برکتی است در نظام خلقت، هر کس کامل شد به برکت شیطنت کامل شد. نه، هر کس به مقام کامل رسید برای اینکه در درگیری با شیطان پیروز شد، دیگران هم به مقام متوسط رسیدن، چون آخر اوحدی که معیار نیست، اکثری بالاخره به مقصد میرسن. اگر وسوسه نباشد فرق اولیاء الله با افراد دیگر تبیز داده نمی شود. اون هدف عالی را نائل نمی شود، ولی هدف اکثری که اون عالی نیست، اکثری بالاخره به مقام خیر می رسند. نه، شیطان بحثش در بحث ضلالت گذشت، شیطان در نظام یک کلب معلم است، یه وجود پربرکتی است. شیطان جز کلاب هراش که نیست، جز کلب معلم است، وظیفه او مشخص است. رسالت او در بحث شیطان گذشت، یه رسالت محدودی دارد، او فقط باید پارس بکند، حق گزیدن ندارد. اگر کسی بیراه رفت میگزند، و الا کسی که در راه است پارس او رو اعتراض نمی کند، و اگر خیلی به نزدیک منزل مهموندار و صاحب خانه رسید، شیطان بر او پارس هم نمی کند. عباد مخلص را شیطان حتی پارس هم نمی کند. نه، این موجود مثل جهنم در کل نظام برکت است، و لا نسبت به خودش شر بالقیاس است. فرشته یه برنامه‌ای دارد، شیطان یه برنامه‌ای دارد. شیطان در نظام کار استقلالی ندارد، شیطان در مکتب‌های الهی نظیر اهرمن در برابر یزدان که نیست. شیطان یه کلب معلمیه، مگر کاری را شیطان بدون فرمان اله انجام میده؟ شیطان موظف است که افراد را وسوسه کند، تحریک کند، فریب بدهد، نیرنگ اعمال کند و بس. همه اینها در حد پارس کردنه. از اون طرف ان لله علی الناس حجتین، عقل از درون، انبیا از بیرون راهنمایی میکنن. انسان در این صحنه نبرد در اون جهاد اکبر باید پیروز بشود. اگر وسوسه نبود اطاعت یه طرفه بود، اگه اطاعت یه طرفه بود مسئله وحی و نبوت و تشریع در کار نبود، مسئله بهشت و جهنم در کار نبود. عالمی که درش گناه نباشد عالم تکلیف نیست. همه موجودات را که قرآن کریم آیت و علامت می شمارد، به شیطان هم که می رسد میگوید انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، یه رسالتی به او میدهد. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. این چنین نیست که شیطان نظیر کلب هراش باشد، هر جا بتواند بگزد، که مأموریت او محدود است، نسبت به یک عده فقط وسوسه میکنه، نسبت به یک عده اصلا حق وسوسه هم ندارد، نسبت به یک عده هم ولایت دارد که عده تحت ولایت شیطان. بله؟ بله دیگه، اغوای او همینه دیگه. اغوای او این نیست که اختیار را از بشر سلب بکند، که این می فریبد، نیرنگ می کند. قیامت هم که روز ظهور حق است حرفش رو می زند، می گوید که ما انتم به مصرخی ولا انا به مصرخکم، لا تلومونی ولومو انفسکم، برای اینکه من وعده دادم فاخلفتکم، ان الله وعدکم وعد الحق وعدتکم فاخلفتکم، من کاری نکردم جز دعوتنامه، میخواستید نیایید. از اون طرف انبیا این همه دعوتنامه فرستادن، چرا اونجا نرفتی؟ من کاری نکردم. در روز ظهور حق که احتجاج اونجا احتجاج به حق است، معلوم می شود که شیطان جز یک کلاب معلمه این نظام است. این طور نیست که بتواند هر کسی را بگذد، هر کاری را انجام بدهد. کارش محدود است اولا، نسبت به افراد یه مسئولیت هایی دارد. ثانیا اگر یه عده با قیام حجت ظاهر و حجت باطن نبذو کتاب الله وراء ظهورهم شد، قتل النبیین به غیر حق شد، این گروه افراد تحت ولایت شیطانند که والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزام. مگر شیطان قدرتی دارد در عالم نظیر اهرمن در برابر یزدان؟ همونطوری که فرشتگان در نظام تکوین مأمورند و عبد محضن، شیطان هم در نظام تکوین عبد محض است، قدرتی ندارد بدون اجازه الهی کاری موافق انجام بدهد، مسئولیت او محدوده. و وسوسه برکت است، اگر وسوسه نباشد که جهاد نفس نیست، و اگر جهاد نفس نباشد که انسان به مقام ولایت نمیرسد. نه، کلب معلم بالاخره کلب است، نسبت به نظام وجود کلب برکت است، نه اینکه خودش فی نفس خیر باشد. مثل جهنم، جهنم نسبت به بهشت جای بسیار دردناک و جای بسیار سخت است و جز عذاب چیزی در جهنم نیست. طبق بیان امیر المومنین علیه السلام، دارن لیس فیها رحمه، هیچ رحمتی در اون نیست. اونگاه همین جهنم را قرآن کریم در سوره مبارکه الرحمن وقتی نعمتهای الهی را می شمارد، یکی از بهترین نعمتها، همونطوری که بهشت است، بعد میگد فبأی آلاء ربکما تکذبان، یکی از بهترین نعمتهای نظام آفرینش هم جهنم است. می فرماید این جهنم فبأی آلاء ربکما تکذبان، اون دید وسیع که کل انسان را، نظام را انسان با اون دید میبیند، همه رحمت است. اگر نقشه را انسان با دید مهندس ببیند، میبیند اون اتاق استراحت و اتاق مطالعه جاش لازم، دستشویی و متفرعات هم جاش لازم، ولی وقتی که در دستشویی میرود، اون وقت میبیند که باید بینی رو بگیره، جای بدیه. و اما در نقشه خانه بدون دستشویی متفرعات یه خانه ناقصی است. در کل نظام یک حساب است، در تک تک اذا قیس بعضها الی بعض حساب دیگر است. او رجیم است و ملعون است و بد است نسبت به خوبها، ولی وجود همین بد قیاسی در کل نظام رحمته. مثل جهنم، جهنم این چنین نیست که در کل نظام شر باشد، که اگر جهنم نباشد کثیری از مردم عبادت نمی کنند، زیرا عبادت بسیاری از مردم خوفا من النار است. لذا در قرآن کریم هیچ جا خدای متعالی بر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نفرمود این انت الا بشیر، فرمود یا بشیر و نذیر را با هم ذکر، یا فقط منحصر در نذیر کرد، فرمود این انت الا نذیر، چون اکثری بالاخره باید بترسه. اون او حدیث که میگوید خوفا من النار من عبادت نمی کنم، و الا اکثری اگه ترس نباشد که گناه نمی کنن، که اطاعت نمی کنن که. پس وجود او باز برکت است در کل نظام. این بحثاش مبسوطا گذشت. کل نظام رحمت است، برکت. برای دیگه شیطان رو خدا خلق کرد، بدیش خلق نکرد، ما بهش احتیاج داشتیم، او این کارا رو می کند، او باید اغوا کند. اغوا کار خوبی است برای کل نظام. شیطان را، بله، شیطان با این بدی، نه یعنی با معصیت، معصیت که فعل اوست، وجود او که یک وجود او اغواگر هست و وجود نیرنگ بازی است، رحمت است.
یعنی وجود نیرنگ باز لازم بود.
بله دیگه، بله، نه معصیت، بله دیگه، خداوند شیطان رو وجود داد، چیکار کرد؟
با همون نیرنگ،
بله، خدا او رو به عنوان یک موجود موسوس آفرید. نه اطاعت نکردنش او رو به جهنم برد. چرا گفت انا خیر و من؟
پس اینجور آفریدش برابند اینجور آفریدش
اون بحث مگر نبودی؟ خدای متعالی او را آفرید در حد یک کلب معلم، نه شیطان در برابر یزدان نظیر اهرمن باشد در برابر یزدان. شیطان مانند دیگر موجودات کلب معلم است در برابر موجودات خوب. این چیزی نیست که مستقل باشد در کار، ولی خودش تخلفی کرده باید بچشد. یه مسئله است. یه مسئله اینه که حالا که بده، چرا این بد خدا خلق کرد؟ بدیش مال خود اوست. کل اولایک کان سیئه عند ربک مکروها. هر جا بدیست به اون بدکار برمیگرده، هر جا هست. و اما چرا این را آفرید؟ برای اینکه این وجودش در کل نظام برکته. اگر وسوسه نباشد که مسئله تهذیب نفس و مسئله ترقی روح و مسئله تکامل و اینا مطرح نیست. اطاعت میشه ضروری. اگر اطاعت شده ضروری، راه یه طرف است. اگر راه یه طرف بود، نیازی به انبیا نبود. وحی و نبوت و تکلیف برای آن است که بشر هم گناه میکنه هم ثواب میکنه. اگر وسوسه نبود، هر فردی مطیع بود به ضروره، مثل فرشته ها، اونجا دیگه جای وحی و رسالت نبود، دیگه جا برای تکامل نبود، جا برای انسان کامل نبود، جا برای جهاد اکبر نبود و ماننده. این بحث مبسوطا در باب ضلالت و هدایت گذشت. بله، لا اقتضاست و الا مأمور نبود. بله بله، مثل موجودات دیگه. بنابراین غرایز ابزار دست شیطانه، اینا عامل غریبن، شیطان این غرایز رو تحریک میکنه. این چنین، لذا همین وسوسه را که قرآن به شیطان نسبت میدهد، الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، همین وسوسه را به عنوان عامل غریب به نفس نسبت میدهد. ولقد خلق در انسان و نعلم ما توسوس به نفسه، که نفس وسوسه میکند. منتها نفس ابزار دست شیطانه. اگر شیطان بخواهد کسی را فریب بدهد، از راه ابزار درونی فریب میدهد. مثل این کسی اگر بخواهد انسان را مسموم بکند، سم را به دست دستگاه گوارشی او به خورد او میدهد و او را مسموم میکند. اگر دستگاه گوارشی سم را تحویل نگیرند و هضم نکنند، که کسی نمیمیره که. اگر کسی خواست دیگری را مسموم بکند، با دستگاه گوارشی او او را میگیره. اگر شیطان خواست کسی را فریب بدهد، با قوای نفسانی او او را میگیره.
نه، مقصود
اینه
که
اگر
نفس اگر در حال وسوسه قرار گرفت، نمیشه داخلش کنه.
بله،
خودش؟ بله، از ابزاری در
چون شیطان. بله، این دیگه باز تحت ولایت اون شیطان بزرگ خواهد بود و اینها میشن شیاطین الانس و الجن، که تحت اون ولایت اون ابلیس مطلقن. بله، چون اگه تحت ولایت او خواهد بود، دیگه میشه ابزارها، نسبت به دیگران میشه ابزار. مثلا زید حالا دیگه منحرف شد، جزء شیاطین الانس شد.
شیطان رو که یک موجود خارجی که باشه، اون چون معنا نمیکنه که شیطان رو از موجود متمرد معنا.
شیطان به این معنا، ولی ابلیس که یه موجود مشخص خارجی است، همه اینا تحت ولایت او یان دیگه. او این شیاطین الانس را و شیاطین الجن را تحت ولایت میگرد. انه یراکم هو و قبیله، اون جزء قبیل و شیطانه، و جزء ابزار دست اوست نسبت به دیگران. فتحصل که لا عبسه ولا لعبه ولا لهوه ولا بطلانه فی خلق السماوات والارض. و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. لذا بلا فاصله فرمود و ان الساعه لآتیتون، قیامت قطعی خواهد بود. زیرا اگر این هدف نمی داشت، یا هدفدار بود ولی چیزی جلوی هدف او را احیانا می گرفت، قیامت لا ریب فیه نبود، باید نبود، شاید بود. شاید چیزی جلوی هدف را بگیرد، جلوی او را بگیرد و هدف نرسد، شاید هم برسد. این چنین نیست. چیزی نیست که جلوی این قافله را بگیرد، کل این قافله در حرکت است، لذا میرسد به یومی که لا ریب فیه. این تعبیر لا ریب فیه در قرآن کریم هم راجع به مبدأ آمده، هم راجع به وحی و رسالت آمده، هم راجع به معاد. مسئله شاید نیست، مسئله باید است، ضروری است. بلاری بفی در سوره احقاف هم آیه 39 که قبلا آیه 38 همین سوره احقاف مطرح شده بود، 39ش راجع به حصر نظام آفرینش در حق است. سوره دخان آیه 39 احقاف سوم بعد سوره احقاف آیه 3 دوم سوره احقاف آیه 2 فرمود ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق، که مشابه این در سوره دخان آیه 39 هم همین است که به حق آفریده شدند، یعنی جز حق نیستند، حصر در حق است. در سوره دخان آیه 39 اینه که ما خلقناهما الا بالحق، چون بالحق است هدف دارد، چون هدف دارد فهمد و عجل مسمى، یه مدت معینی است و عجلش تمام می شود، اون روز است که کل نظام عوض خواهد شد. در همین آیه سوره رعد که محل بحث است فرمود کلون یجری لعجل مسمى، این چه نیست که حرکت اینها دائمی باشد، حرکت دائمی یعنی لغو، چون حرکت به سوی هدف است، دائما این حرکت بکند یعنی مقصد ندارد، لذا حرکت با دوام و ابدیت سازگار نیست. اگر حرکت هست منقطع الاخر خواهد بود. چرا؟ چون دائما حرکت بکند یعنی به مقصد نمیرسد، یعنی مقصد ندارد. مقصد نداشتن یعنی عبث و لغو بودن. چون لغو و عبث و لغو ممکن نیست، پس برای این قافله سیار هدف هست. چون هدف هست پس سیر و حرکتشون مدت معینی دارد، اون مدت که تمام شد دیگه از شمس و کورت خواهد یوم تودل و ارض و غیر الارض و سماوات خواهد بود و سماوات و مطویاتون به یمینه و الارض و قبضته و یوم القیامه، همه رو جمع خواهد کرد، این چنین خواهد. پس کلون یجری لعجل المسمى، اگر هدف دارد تاریخ هم دارد، ما نمیدانیم. یه مسئله دیگه است، عجلش مدتش مسماست، معلوم است. برای کی معلوم است؟ برای کسی که تسمیه کرد، برای کسی که این اسم و سمه و علامت را به او داد. پیش ما روشن نیست، اما فرمود و عجل مسمن انده، برای هر چیزی عجل مسماست و عجل مسمى هم تغییر ناپذیر است، اندالله است. در سوره اعراف سوره انعام این چنین است، در سوره انعام آیه 2 فرمود که هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجرا و اجل مسمى عنده. هر جا سخن از اجل مسمى است یعنی مسمى شده است، معلوم شده است، و این مسمى بودن اندالله است. این دو مطلب را میرساند، یکی این که معلوم است اندالله ولو برای ما مجهول باشد، یکی این که تغییر ناپذیر است. چرا؟ چون اگر چیزی اندالله شد مشمول اون اصل کلی سوره نحل است که ما اندکم ینفد ولی و ما اندالله باقی. اگر یک حکمی و یک قانونی و یک اصلی عند الله شد، تغییر ناپذیره. عند الله نه یعنی در اختیار الله، ملک و ملک الله، اون معنا که همه عند الله هست، لله ملک السماوات والارض. از این که میفرماید بعضی ها اندکم است، بعضی عند الله است، نه یعنی بعضی مال شماست، بعضی مال خداست. شما و اون چه که ما و اون چه که داریم ملک ملک خداست. این میخواد بفرماید به این که نظام دو قسم است، بعضی تغییر پذیر است، بعضی ثابت. ما اندکم ینفد، نفاد و زوال و تغییر مال شما و اون چه که پیش شماست. شما زائل میشید، چیزایی هم که پیش شماست زوال پذیر. خدا هو الحی الذی لا یموت، چیزی هم که عند الله هست ثابت است. لذا احیانا از او تعبیر میشد به لوح محفوظ، به محفوظ عن الزوال و التغییر. پس هر جا سخن از عند الله هست، مشمول اصل کلی سوره نحل است که فرمود ما اندکم ینفدو و ما عند الله باقی. اگر فرمود عجل مسماست، در همین آیه سوره رد فرمود کلون یجری لعجل مسما، در سوره انعام فرمود و عجل مسمن اندهو، اینا مشمول اصل کلی سوره نحلن که ما اندکم ینفد ولی و ما عند الله باقی. فل اجل المسما هم معلوم عند الله هم محفوظ عن الزوال و التغیر. پس کی نظام عالم برچیده می شود و قیامت بساطش گسترده می شود؟ الله می داند. سوره آیه دو. بله بله مقصد می رسیم. بله نه، این تبدیل می شود، تبدیل می شود به یک نظام بهتری، چون در همین آیه سوره سوره ابراهیم که آمد یوم تبدل الارض و غیر الارض و السماوات، یعنی اون روز کل نظام عوض می شود، از امام سجاد علیه السلام رسیده است که این زمین تبدیل می شود الى ارض لم یعص علیها. بله یوم تبدل الارض و غیر الارض و السماوات، یعنی کل نظام عوض می شود. تبدیل می شود به چی؟ الى ارض که لم یعص علیها، به زمینی که روش گناه نشده. اینا نشان میدهد که اون عرض کاملتر از این عرض است، مرحله کمالی این عرض است و امثال ذالک، که البته بحث جدا خواهد داشت. بنابراین چون برای کل نظام هدف هست و چیزی هم مانع این متحرک و غافله نیست که جلوی هدف او را بگیرد، پس قیامت میشود یه امر ضروری. قیامت یعنی هشت اکبر، یعنی تبدیل نظام موجود به نظام دیگر، اون می شود امر ضروری. لذا ان الساعات لآتیتون در بعضی از آیات دارد که لا ریب فیها، انک جامع الناس لیوم لا ریب فی، یه امر ضروری. پس آیاتی که نفی بطلان یا نفی لعب و عبث یا امثال ذالک می کند یا اثبات حق می کند یا انحصار حق می کند در این پنج تاست. و اما اون چی که در همین آیه سوره رد که محل بحث است مطرح است، اینه که فرمود الله الذی رفع السماوات. پس اون چی که در باره سماوات بود سه بحث بود. یک بحثش به نظام داخلی برمیگشت که به اختصار گذشت، یک بحثش به نظام فاعلی که اونم به اختصار گذشت، یک بحثش به نظام غایی که تا حدودی مبسوطاً بحث شد. چون هدف مهم از این بحث ها مسئله معاد است، زیرا مسئله مبدئی که منهای معاد باشد او را همه مشرکین قبول داشتن. خدایی که از آدم مسئولیت نخواد به حساب رس انسان نباشد او را هم وثنیین قبول داشتن. خدایی که از انسان تکلیف نخواد و به حساب انسان هم رسیدگی نکند، پذیرفتن او برای خیلی ها آسان است. عمده مسئله نظام غایی و مسئله هدف داشتن و قیامت است. فرمود الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونه ثم استوى على العرش. عرش چیست؟ استواء علی العرش چیست؟ روزی بر این قرآن کریم گذشت که وقتی مرحوم امیرالاسلام طبرسی در مجمع نقل میکند در ذیل آیه 54 سوره اعراف، مرحوم طبرسی در مجمع نقل میکند که از مالک ابن انس سوال کردن خدا استوا علی العرش یعنی چی؟ گفت ال استوا او غیر مجهوله، استوا معنیش معلومه و کیفیته غیر معلومته، چگونه استواء کرد معلوم نیست. و سؤالو بدعتون، این چه کاریست که تو میکنی؟ این چه حرفی که میزنی؟ چه سؤالی که تو میکنی؟ دیگران از همین مالک نقل کردن که چهار جمله گفت، یکی این که استواء معلوم است، یکی این که کیفیتش مجهول است، یکی این که ایمان واجب است، یکی این که سؤال بدعت است، بعد دستور داد این رو بیرون کنن، بیرونش کردن. روزی بر قرآن کریم این چنین گذشت که گفتن تفسیره و تلاوته، که متاسفانه نمونه های از اون تاریخ تلخ بر ما هم می گذرن، که می گفتن تفسیره و تلاوته، که قرآن کنار از زندگی ماست. احیانا اگه فرصتی کردیم چند آیه تلاوت می کنیم و اگر نه که نه، و اگر نبود اهل بیت عصمت و طهارت این معارف میموند. از اونها چی نقل شده و از معصومه علیه السلام چی نقل شده؟ اونها حرفشون همین بود که تفسیره و تلاوته، امرش حرفشون این بود که اخرجوه او را از مجلس درس بیرون کنید. اما اون چه که از معصومین علیه السلام رسیده است، بابی در جوامع روایی ماست به نام باب العرش و الکرسی، هم در اصول کافی است، هم در توحید مرحوم صدوق است، هم در دیگر جوامع روایی. در اصول کافی که نوع شارحان این روایات رو شرح کردن، در تعلیقه مرحوم میرداماد رضوان الله علیه صفحه 312 این حدیث شریف را از امیر المؤمنین علیه السلام نقل میکند که جاثلیق از امیر المؤمنین علیه السلام سوال کرد اخبرنی عن الله عز و جل، این قرآن که میگوید الرحمنو علی العرش استوا، یا در دیگر تعبیرات استوا علی العرش، ظاهرش آن است که عرش یک چیزی است، تخت است، جسم است یا شیئی است که خدا استوا علی العرش. فل عرش خواه جسم باشد خواه غیر جسم باشد حامل است و خدای متعالی معاذ الله محمول. از حضرت سوال کرد اخبرنی عن الله عز و جل یحمل العرش عمل عرشو یحملو، خدا بر عرش است که خدا محمول است و عرش حامل، یا عرش به خدا متکی است. فقال امیر المؤمنین علیه السلام الله عز و جل حامل العرش، حامل العرش و السماوات بل ارض و ما فیه ما و ما بین آمان، کل نظام را الله اداره می کنه. و من آیاتی انتقو و سما و بل ارزو به ازده. اونگاه حضرت استدلال بکنه می فهمد و ذالک قول الله عز و جل ان الله یمسک السماوات و الارض ان تزولا. عرش بالاخره سمای از سماوات است، کره از کرات است، فلک از افلاک است، او ماشیت فسمه، بالاخره جسمی از این اجسام است. کل این نظام را الله اداره می کند و نگه می دارد. اگر عرش به معنای فلک و سما و کره و امثال ذالک باشد که محمول است به قدرته تعالی، عرش نه به این معناست و نه عرش حامل خداست. سؤال سائل این بود که آیا عرش حامل است یا خدا حامل؟ حضرت دو نکته را تبیین کردند. یکی این که عرش محمول است و خدا او را حمل می کند، رفیع السماوات است، حافظ است، یمسک السماوات والارض ان تزولا و امثال ذلک. دوم این که عرش جسم نیست، تخت نیست، چیزی نیست که کسی روی او قرار بگیرد. مقام علم است و فرمون روایی. و این مقام علم را در مرحله فعل به فرشتگان واگذار کرده است که و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذین سمانی. عرش یه امر جسمانی نیست، مقام فرمون روایی، علم و عظمت و قدرت است. اون هم مقام فعل است نه مقام ذات. اون هم مظاهری به نام فرشتگان مخصوص هستند که مأمور اجرای این برنامه هستند. فقال امیر المؤمنین علیه السلام: الله عز و جل حامل العرش و السماوات و الارض و ما فیه ما و ما بین هما و ذالک قوله تعالی: ان الله یمسک السماوات و الارض. این کریمه ظاهرن در سوره فاطر آیه 41 این مضمون هست: ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا. اینها اگر بخوام بیفتن احدی نمیتوان اینها رو بگیره. ان امسکها من احد من بعده انه کان حلیما غفورا. سوال دوم: قال فاخبرنی عن قوله تعالی و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه فکیفه. قال فکیفه قال ذالک. خدا این رو چگونه فرمود که عرش را فرشتگان چند هشت نفر حمل میکنن؟ قلت انه یحمل العرش و السماوات و الارض. قلت به حالی که شما گفتید که خدا حمل میکنه، در حالی که قرآن دارد فرشتگان حمل میکنن. فرشته نه، هشت نفر حمل میکنن، شما میگویید خدا حمل کرده. فکیف قال ذالک و قلت انه یحمل العرش و السماوات و الارض. شما میگید خدا حمل میکنن در حالی که قرآن میگوید هشت نفرن که حامل عرشن. فقال امیر المؤمنین علیه السلام: ان العرش خلقه الله تعالی من انوار اربعه. اونگاه معلوم میشود این چهار نور به معنای انوار جسمانی و نورهای ظاهری و مادی نیست. انوار اربعه: نور احمر که منه مرت الحمره، یه نور قرمزی است که قرمزی در عالم از او پیدا شده. همه این قرمزی ها و سرخی ها در او پیدا شده. هر برگی که سرخ است و هر گلی که سرخ است به حمرتی دارد، هر جا حمرت است از اون نور احمر نشأت گرفته. و نور اخضر که من هخ ذرت الخضره، سبزی از او سبز شد. هر سبزی که در عالم است از اون سبز است، از اون نور سبز است. و نور اصفر که من هس فرت سفره و نور ابیض من هو ابیض البیاض، سفید به وسیله اون نور سفید شد. و هو العلم الذی حمله الله حملته، اگر عرش را 8 نفر حمل می کنن، منظور از این عرش مقام علم در مرحله فعل است که حاملان این علوم 8 نفر هست. این 8 نفر کیانن؟ در دنیا چند نفر عرش علمی را حمل می کنن؟ در آخرت چند نفرن؟ دنیا در روایات دارد 4 نفرن، اهل بیت علیهم السلام را تبیین کردن، در آخرت 8 نفرن. عرش مقام علم است و هو العلم الذی حمله الله حملته و ذلک نور من عظمته، فبعظمته و نوره ابصر قلوب المؤمنین. در اون حدیث شریفی که از احتجاج در بحث‌های قبل نقل شده که امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی می‌فرمود سؤال‌هایی که دارید مطرح کنید، ابن الکواء پرسید از جایی که شما ایستادید تا عرش خدا چقدر فاصله است؟ کم موضع بین قدمک و العرش؟ که حضرت فرمود اگر مطلبی را خواستید بپرسی متعنتاً سؤال نکن، منظورت عالم شدن باشد. اونگاه در جواب فرمود من موضع قدمی الى العرش ان یقول القائل مخلصا لا اله الا الله. اگر قلب مؤمن می شود عرش خدا، برای اینکه این رابطه توحید برقرار است. اگر دارد قلب مؤمن اگر بلرزد عرش خدا بلرزد در می آید، این چنین است. اگر مؤمن خالص نفرین کرد اون چنان می شود، برای اینکه این به اون مرکز قدرت و عظمت وصله. و ذلک نور من عظمته، فبعظمته و نوره ابصر قلوب المؤمنین، و بعظمته و نوره آداه الجاهلون. جاهل با عالم بد است، هرگز عالم دشمن جاهل نیست، عالم ابی رؤوف است نسبت به جاهل. الجاهلون لأهل العلم اعداء، نه اینکه علما دشمنان مردم جاهل باشند. المرء عدو ما جهله که حضرت فرمود انسان فرد عادی چیزی را که نمیداند نسبت به او دشمنی میورزد، سعی میکند یا تخدیعش کند یا او را از بین ببرد به مانند آن. و الا مؤمن نسبت به علم و حکمت این چنین نیست. این دو تعبیر بلند از امیرالمؤمنین علیه السلام است که می فرماید الحکمت و زالت المؤمن اینما وجدها اخذها، و اما آدمای عادی المرء عدو ما جهله. ما اگر خواستیم بیازماییم ببینیم مؤمنیم یا یه آدم عادی، ببینیم چیزی را که نمیدانیم نسبت به او چه برخوردی داریم. اگر افسوس میخوریم که چرا نمیدانیم و به این فکریم که او را یاد بگیریم، معلوم میشود مؤمنیم، چون یاد گرفتن معارف گمشده مؤمن است. اگر چیزی را ندانستیم در برابر او موضع گرفتیم، او را تخدیع کردیم، گفتیم این بد است، این خوب نیست، با کسانی که این علم را دارن هم بد رفتاری کردیم، جزء المرء عدوون لما جهله خواهیم بود. اعاذنا الله من شرور انفسنا والحمد لله رب العالمين.